بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین تقسیم واجب این بود که واجب یک وقت اصلیه یک وقت تبعیه و اینو همه قبول دارن، منتها اختلافی بود بین شیخ انصاری و میرزای قمی. میرزای قمی میفرمود این تقسیم به حسب مقام اثبات و مقام دلالت، شیخ انصاری میفرمود به حسب مقام ثبوت و واقعه، که ما اختیار کردیم حرف شیخ انصاری رو. یعنی واجب اصلی رو مذهب شیخ انصاری تعریفش اینه، به واجبی میگن واجب اصلی که او دارای یک منات و ملاک واقعی باشه که به خاطر اون ملاک واقعی شارع به او التفات میکنه و مستقلن از ما طلب میکنه. اینو بهش میگن واجب نفسی، یعنی واجب اصلی. اگر به شما گفتن تعریف واجب اصلی چیه، رو مبنای شیخ انصاری جواب بدین. بگین واجب اصلی به واجبی میگن که فل واقع دارای یک مصالح واقعی است و خلاصه شارع به خاطر اون مصالحی که داره به او التفات میکنه و مستقلن او رو از ما طلب میکنه. به این میگن واجب اصلی. مثلا مثل نماز. خب نماز اندالله یک مصالح واقعیه داره و شارع به خاطر اون مصالحش مستقلن او رو از ما طلب میکنه. پس نماز شد واجب نفسی اصلی. و اما واجب تبعی کدومه؟ واجب تبعی اونیست که اراده مستقلی بر او بار نی. اسمش نسب سلم. نسب سلم مولایی که کونه علی سطح میخواد مصلحت مال اونه. نسب سلم مصلحتی درش نی. اگر او رو میخواد به تبع غیر میخواد. پس واجبی که مستقلم شارع از ما طلب بکنه به اون میگن اصلی. واجبی رو که مستقلن طلب نمی کنه، به تبع چیز دیگری طلب میکنه، به اون میگن واجب تبعی. اون وقت ایشون میفرماد رو این حسابی که ما گفتیم، یعنی رو مبنای شیخ که تقسیم رو ثبوتی قبول کردیم، واجب غیری هم میتونه اصلی باشه هم تبعی. چرا؟ چون واجب اصلی تعریفش چیه؟ واجب اصلی تعریفش اونه که چیزی باشه که دارای ملاک واقعی باشه. اینه بهش میگن واجب اصلی. بنابراین واجب غیری مثل وضو هم میتوانه واجب اصلی باشه، هم میتوانه به حساب واجب غیری باشه. یعنی هم میتوانه واجب اصلی باشه، هم واجب تبعی باشه. وضو واجب غیریه، ولی در عینی که غیریه واجب اصلیه. یعنی مثل نمازه. چطور نماز واجب اصلیه؟ وضو با اینکه واجب غیریه معذالک واجب اصلی حساب میشه. چرا؟ برای اینکه ملاکی داره که به خاطر اون ملاک شارع مستقلن از ما طلب کرده. و میشه چی باشه؟ تبعی باشه، مثل نسب سلم. خب نسب سلم هم واجب غیریه، اما واجب غیریست که ملاکی نداره، مستقلن شارع او رو از ما طلب نکرده. ایشون میفرما تصویر تقسیم شیخ انصاری که واجب اصلی و تبعی رو ثبوتی میدانه، میشه واجب غیری هم اصلی باشه و هم تبعی. ولی واجب نفسی فقط اصلیه، واجب نفسی دیگه غیری نی. از کدام یه خود آدم فکر بکنه روشنه. واجب نفسی چیه؟ واجب نفسی اونیست که فل واقع دارای ملاک و مصلحت باشه. خب چیزی که دارای ملاک و مصلحته و خودش مطلوبه، این دیگه معنا نداره به تبع غیر واجب باشه. پس نتیجه آن که واجب غیری هم میتونه اصلی باشه هم میتونه تبعی باشه، ولی واجب نفسی فقط و فقط اصلیه، تبعی نی. چرا؟ رو مذهب میرزای قمی. چرا؟ ولی ما که قبول نکردیم. اگر کسی مذهب میرزای قمی رو قبول بکنه، واجب نفسی هم عین واجب غیری هم ممکنه اصلی باشه و هم ممکنه تبعی باشه. اصلیش مثل چی؟ مثل عقیم الصلاة. عقیم الصلاة چون میرزای قمی پای دلالت میاره تو کار،
در اصلی و تبعی پای دلالت رو میاره تو کار، میگه عقیم الصلات مستقلن دلالت داره بر وجوب نماز، پس نماز شد وجوب اصلی. چرا؟ برای اینکه دلیل مستقلن دلالت بر وجوب او داره. اما یه واجب نفسی هم داریم که دلیل مستقلن بر او دلالت نداره، به تبع چیز دیگری دلالت داره، که عرض کردم مثالش همون حاضهی قبل حاضهی که دیروز عرض کردیم در روایات داره نماز ظهر و عصر، اگر چه از هر جهت مثل هم دیگه است، کم من و کیفن، الا اینکه حاضهی قبل حاضهی یعنی نماز ظهر تقدمش شرط صحت نماز عصره و الا از نظر شکل قیافه یکسانه. خب ببینید این حاضهی قبل حاضهی بر چی دلالت داره؟ دلالت داره بر شرطیت تقدم نماز ظهر نسبت به عصر، یعنی شرط صحت صلات عصر شرط صحتش تقدم ظهره، یعنی بالاصاله مستقلا دلالت بر شرطیت میکنه، ولی به تبع ازش میفهمیم نماز ظهر عصر واجبم ها. پس از نظر میرزای قمی که پای دلالت و لفظ تو کار میاره، میشه یه چیزی واجب نفسی باشه اما اصلی باشه مثل مثال اولی، یا واجب نفسی تبعی باشه مثل مثال دومی. اما ما قبول نکردیم اینو. علتش هم ایشون دیری گفت چرا حرف میرزای قمی درست نی؟ برای این که اگه ما پای دلالت رو بیاریم تو کار، بگیم واجب اصلی و تبعی رو ببریم رو دلالت، اگر لفظ دلالت کرد مستقلن بگیم واجب اصلیه، اگه مستقلن دلالت نکرد بگیم واجب تبعیه. ما اگر این کارو بکنیم یه جبه بنبست میرسیم. کجا؟ اونجایی که یه واجبی با دلیل لبی ثابت بشه. ما داریم واجباتی، ما در بین احکام بعضی چیزا هست واجبه ولی دلیل لفظی برش نداریم، با دلیل لبی یعنی با اجماع و عقل وجوبش ثابت شده. خب رو قول میرزای قمی که واجب اصلی و تبعی رو برده رو دلالت لفظی، اگر لفظ مستقلا دلالت کرد بر وجوب چیزی میشه اصلی، دلالت نکرد میشه وجوب تبعی. میگیم نه، ما داریم بعضی از واجبات که اصلا دلیلی که تو عبارت بود دلیل لفظیه، که لم یکن دلیل لفظی، واجب ها ولی دلیل لفظی بر وجوبش نداریم بلکه با دلیل لبی ثابت شده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ما یه واجبی داریم که نه اصلیه نه تبعی، چون با دلیل لبی ثابت شده. میرزای قمی واجب اصلی و تبعی رو برده رو دلیل لفظی، چون یه همچی کار ایشون مستلزم چنین اشکالیه، ما حرف ایشون رو نمیپذیریم، حرف شیخ انصاری رو میپذیریم، که وقت نتیجه چی میشه؟ واجب غیری هم میتونه اصلی باشه هم تبعی، اما واجب نفسی فقط و فقط اصلیه دیگه تبعی نی. خب و اما دو سه خط دیگه مونده که تتمه درس این یکی دو روزه است، این دو سه خط رو تمامش بکنیم دیگه میرسیم به اول مطلب. تذنیبون اول مطلب دیگه ربطی به بحث گذشته نداره، قرار این سه چهار خط هم که الان میخوایم بخونیم اگر یه قدری مشکله برای بعضی از آقایونی که این دو روزه نبودن، این دو سه خط تمام بشه دیگه سر مطلبه. قبل از این که این دو سه خط رو ما شروع کنیم، مطلبی رو از خارج عرض بکنم تا بتونیم عبارت رو معنا کنیم. این احکامی که ما داریم، بعضی از احکام موضوعش امر بسیطه ولی بعضی از احکام هست موضوعش امر مرکبه. مثلا کتب علیکم الصیام، خب کتب حکمه، موضوعش چیه؟ صوم. کتب علیکم الصیام کتب حکمه، موضوعش یه امر بسیطیه، یعنی صیام یک امر بسیطیه، هر وقت ماه رمضان شد این کتب زنده میشه، کتب علیکم الصیام. ولی بعضی از احکام هست موضوعش مرکبه، که شاهد ما سر اینه، ما احکامی داریم در شهر که موضوعش بسیط نی، مرکب است از دو چیز، یکی امر وجودی یکی امر عدمی. من یه دو سه مثال از تو فقه بزنم تا برسیم به مثال اینجا، اون وقت روشن بشه. ما بعضی از احکام داریم که موضوعش بسیطه، مثل کتب علیکم الصیام، صیام یه امر بسیطیه، ولی بعضی از احکام داریم که موضوعش امر مرکبه، مثلا وجوب حج. وجوب حج حکم شرعیه، موضوعش چیه؟ مرکب از دو چیز، دو چیز کدومه؟ یکی وجودی، یکی عدمی. یکی این که واجد الماء باشی، دین نداشته باشی. ببینید وجوب حج یه حکم شرعیه، موضوعش مرکب از دو چیزه، از یه چیز وجودی و یه چیز عدمی. وجودیش کدومه؟ واجد المال باشی. مثلا فرد بفرمایید در این زمان ما اگر کسی 1,000,000 پول داشته باشه این میشه واجب الحج. خب این آقایی که الان 1,000,000 پول داره مقتضی موجوده، اما اگه دین داشته باشه دیگه حج برش واجب نی. وجوب حج موضوعش مرکب است از یک امر وجودی و امر عدمی. امر وجودیش کدومه؟ وجدان مال. امر عدمیش کدومه؟ عدم دین. خب شما چه کار کن؟ مقتضی موجود است بل وجدان. یعنی الان من 1,000,000 پول دارم، پس بنابراین مقتضی وجوب حج آمده. خب نمیدونم دین دارم یا نه، بگو اصل عدم دینه. یعنی اون جزء دومش که امر عدمیه اونو با اصل احراز کن. مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بالاصل. مانع کدومه؟ دین. مقتضی موجود بل وجدانی 1,000,000 پول. اگر مانع نداشته باشم حج بر من واجب میشه. حالا نمیدونم دارم یا نه، بگو اصل عدم دین. پس الان وجوب حج حکمه، موضوعش مرکب است از دو چیز، یکی امر وجودی که موجود است بل وجدان، اون جزء دیگرش هم با اصل احراز میکنم، میگم من واجب الحجم، مقتضی موجود بل وجدان 1,000,000 پول دارم، دین دارم یا ندارم، اصل عدم دین، مقتضی موجود، مانع مفقود، یجب الحج. این یه مثال. خب ببینید وجوب حج حکمه، ولی مثل کتب علیکم الصیام نی. کتب علیکم الصیام حکمی بود که موضوعش بسیط بود، اما اینجا وجوب حج حکمیه که موضوعش مرکب است از یک امر وجودی و او وجدان ماله، و یک امر عدمی که عدم دین باشه. یه مثال دیگه هم بزنید. بله، حالا ما دیگه اونا رو که نمیخوان بگیم، میخوان بگیم مرکبه، به اونا چه کار داریم؟ من دارم یکی دوتا مثال میزنم که عبارت رو بتونیم معنا کنیم. ما داریم احکامی که موضوعش مرکبه، هم ما میخوان بگیم احکامی داریم که موضوعش مرکبه. خب مرکب است از اینی که واجد المال باشی، دینم نداشته باشیم. یه مثال دیگه هم بزنیم بعد می. خب مثلا زمان. زمان یکی از احکام شرعی است دیگه. این موضوعش مرکبه، کی آدم ضامن میشه؟ به دو چیز. یعنی موضوعش مرکب است از یک امر وجودی و یک امر عدمی. امر وجودیش کدومه؟ تصرف در ملک غیر. الان این کتاب ملک غیره، پس الان مقتضی زمان موجوده. نمیدونم شار صاحبش راضی هست یا نه. راضی هست یا نه، اصل عدم رضا. پس الان من اگه در این کتاب تصرف کردم ضامنم. زمان حکم شرعی، موضوعش مرکب از دو چیز، یکی امر وجودی، یکی امر عدمی. امر وجودیش کدومه؟ تصرف در ملک غیر، که بل وجدان الان این ملک غیر مثلا من دارم تصرف میکنم. نمیدونم صاحبش راضیه یا نه، اگه راضی باشه عیبی نداره، حالا نمیدونم راضیه یا نه، اصل عدم رضا. خب پس مقتضی موجود بل وجدان، درم تصرف میکنم در ملک غیر، مانعم مفقود بالاصل. مانع چیه؟ رضای مالک. اگه مالک راضی باشه که عیبی نداره، میگم اصل عدم رضا. پس نتیجه چی شد؟ ما در احکام شرعیه احکامی داریم که موضوعش بسیطه، مثل کتب علیکم الصیام. احکامی هم داریم که موضوعش مرکبه از دو چیزه، یکی مثل وجوب حج که موضوعش مرکب است از یک امر وجودی وجدان مال، و یک امر عدمی که عدم دین. مثال دیگه‌ش هم زمان، اونم یه حکم شرعیه، موضوعش چیه؟ مرکب است از تصرف در ملک غیر با عدم رضا مالک. ما این دوتا رو در این مثال‌ها، یه جزء وجودیشو بل وجدان احراز کردیم، اون جزء عدمیش هم با اصل احراز کردیم، ثابت شد وجوب حج، ثابت شد زمان. خب حالا بیاییم در اینجا شاره، اینجا وجوب تبعی، ما داریم اصل تبعی میخونیم، گم نشه مطلب. تبعی مرکب از دو چیزه، یعنی چی میگن این واجب تبعیه، چی میگن این چیز تبعیه. اون موقعی که اولا واجب باشه، یعنی ثابت بشه وجوبش، و دیگر این که اراده مستقله هم نباشه. اگر چیزی رو شارع واجب کرد و اراده مستقله نداشت، واجب کرد اما به اراده مستقله نبود، این میشه واجب تبعی. حالا شارع یه چیزی رو بر من واجب کرده، خب جز اولش موجوده، این شی واجبون کی میشه تبعی؟ اون موقعی که اراده مستقله نکنه. حالا نمیدانم آیا اراده مستقله کرده تا بشه اصلی یا نکرده تا بشه تبعی. بگو اصل عدم اراده مستقله، ثابت میشه وجوب تبعی. اگرم اثری برش باره، اثرش هم بار میشه. مثلا من نذر کردم، اگر امروی واجب تبعی رو انجام بدم یه درهم صدقه بدم، یه همچین نذری کردم. حالا یه چیزی رو شارع بر من واجب کرده، نمیدونم آیا وجوبش تبعیه تا نذرم منعقد بشه برم یه درهم به صدقه بدم، یا نه وجوبش اصلیه تا نذر من منعقد نشه. چیکار کن اینجا؟ خب میگی وجوبش که مسلمه، یه جزءش که بلوجدانه، شارع گفته هذا العمل واجبون. جزء دومش کدومه؟ جزء دومش اینه که اراده مستقله نکرده باشه. حالا نمیدونم اراده مستقله کرده تا بشه واجب اصلی، یا اراده مستقله نکرده تا بشه واجب تبعی. چیکار میکنم؟ میگم اصل عدم اراده مستقله است. ببینی دو جزء، یک جزءش بالوجدان احراز شد که وجوبش، یه جزءش هم با اصل احراز شد. پس اگر شارع چیزی رو بر شما واجب کرد، شما نفهمیدی که آیا این واجب واجب اصلیه یا تبعیه، میتوانی به وسیله اصاله عدم اراده مستقله بگی وجوبش وجوب تبعیه، و وقتی وجوب تبعی شد ثابت میشه اون نذر شما منعقد میشه، اثر شرعیشو باید بار بکنی و بری یه درهم صدقه بدی. ثم انه ضمیر شأن اذا کان الواجب تبعی، اینا رو مفصل ما پیرو توضیح دادیم، واجب تبعی اونیست که اراده استقلالی بهش تعلق نمیگیره، واجب اصلی اونیست که اراده استقلالی بهش تعلق میگیره، البته رو مذهب شیخ انصاری. واجب تبعی اون چیزیست که لم یتعلق بهی ارادت مستقله. ببینی جزء دومش عدمیه، یعنی یه چیزی که واجب باشه یک، و اراده استقلالی نداشته باشه دو. پس واجب تبعی مثل چی میمونه؟ مثل موضوع حجه، مثل موضوع زمانه، که مرکب است از یک امر وجودی و یک امر عدمی. الان یه چیزی واجب تبعیه، و تعریف واجب تبعی چیه؟ اینی که لم یتعلق، ببینین جزء عدمی، جزء وجودیش اون وجوبش، جزء عدمیش اون امر عدمی. لم یتعلق بهی ارادتون مستقله. پس واجب تبعی این موضوع حجه، این موضوع زمانه، مرکب است از یک امر وجودی و یک امر عدمی. اذا شکر، حالا شارع چیدی رو بر من واجب کرده؟ اذا شکر فی واجبه، میدونم شارع به من گفته این عمل واجبه، اما نمیدونم انهو این چیزی که شارع واجب کرده آیا اراده مستقله بوده و واجب کرده که بشه اصلی، یا اراده مستقله نبوده که بشه تبعی. چیکار کنم اینجا؟ فبه اصالته عدم تعلق ارادت مستقله بهی، بهی یعنی به اون واجب، وجوبش که مسلمه محرز است بالوجدان، نمیدونم اراده مستقله بهی به این واجب تعلق گرفته تا بشه واجب اصلی، یا تعلق نگرفته که بشه واجب تبعی. بگو اصل عدمه، اصل عدم تعلق اراده مستقلت. وقتی این اصل جاری کردی است بود، ثابت میشه که انهو اون واجب واجب تبعیه، و یا ترتب علیه آثارو و آثار شرعیش هم بار میشه اضافه رزه، که من مثال نذر زدم. یعنی اگر فرض کردی یه واجب تبعی شما نذر کرده بودی که اگر امروز یک واجب تبعی انجام بدی یه درهم صدقه بدی، یه همچین نذری کردی، حالا شارع مقدس به شما گفته این کار واجبه، من نذرم چیه؟ اگه واجب تبعی رو انجام بدم یه درهم صدقه بدم. شارع به من گفته این عمل واجبه، خب این وجوبش که مسلمه، اما نمیدانم آیا شارعی که اینو بر من واجب کرده اراده مستقله کرده تا بشه واجب اصلی نذر من منعقد نشه، یا نه اراده مستقله نکرده گفته واجبه ولی وجوب تبعی داره. بگو اصل عدم اراده مستقله، وجوب اون جزءش که بالوجدان محرزه، این جزءش هم با اصل احراز بکن و یترتب به وسیله اصل عدم تعلق اراده یثبت که این واجب واجب تبعیه و یترتب علیه. اون وقت اگر واجب تبعی ثابت شد اضافر زه لهو اثرون شرعی، اون اثر شرعی برش باره کسائر الموضوعات متقبلمت به امور عدمیه. اشاره به کدوم مثال هست؟ اشاره به اون موضوع وجوب حج که قوامش به عدم دین بود، اشاره به اون زمانه که قوامش به چی بود؟ به عدم اجازه ماله. ایشون میگه نه تنها اینجا اینجوریه، اون دوتا مثالی که از خارج زدم با این تطبیق میکنه، یعنی مثل همه موضوعاتی که قوامش به امر عدمیه. وجوب حج قوامش به چی بود؟ به عدم دین. اون به سال دومی زمان قوامش به چی بود؟ به عدم رضای مالک. چطور در اون دوتا مثال قوامش به امر عدمی بود، در اینجا هم واجب تبعی قوامش به امر عدمیه، یعنی قوامش به اینکه شارع اراده مستقله نکرده باشه. اگر اینجور گفتیم بنابراین دیگه موضوع محقق میشه و نظر شما هم ثابت میشه، باید بری صدقه بدین. نه هم ایشون میگه بله، اگر این واجب تبعی رو وجودی معنا کردیم، یعنی اگه جزء دومش هم وجودی معنا کردیم دیگه با اصل ثابت نمیشه. میدونی چرا؟ مکرر اینو گفتیم، با اصل امور وجودی ثابت نمیشه، امور عدمی رو با اصل هم میتونه ثابت کنه. شما نمیدونی فلانی عادل یا نه، اصل عدالت، نه عدالت رو باید احراز بکنی، امر وجودی با اصل احراز نمیشه، باید وجدانن احراز بکنی که این آقا عادله. پس اگر شما نمیدانی کسی عادله یا نه، نمیتونی بگی اصالت العداله. عدالت امر وجودیه، امر وجودی رو نمیشه با اصل احراز کرد، باید احراز وجدانی بشه، وجدانن باید بدونی آقا عادله تا بتوانی پشت سرش نماز بخوانی. اما حالا اگر عدالتش ثابت شد، شک کردی فاسق یا نه، با اصل بگو فاسق نیست. میبینی عدالت امر وجودیه، نمیشه با اصل ثابت کرد، اما فسق امر عدمیه. یعنی این آقا رو شما اگر از راه وجدان احراز کردی عدالتشو، حالا شک کردی این آقای عادل فاسق شده یا نه، با اصل بگو انشالله فاسق نشده، اصل عدم فسقه. این قاعده دستتون باشه، اصول عملیه کاربردش کجاست؟ در امور عدمیه. امور وجودیه رو نمیشه با اصل انسان احراز بکنه. حالا بیایم اینجا، ما تا الان واجب تبعی رو چی معنا کردیم؟ یه جزءش وجودی بود، یه جزءش عدمی. عدمی کدوم بود؟ عدم اراده مستقله. اگر واجبی رو شارع اراده مستقله کرد، اون میشه اصلی. اگر اراده مستقله نکرد، این میشه تبعی. پس واجب تبعی جزء دومش چی شد؟ جزء دومش امر عدمی بود. حالا اگر نه، ایشون میگه اگر جزء دومش هم وجودی فرض کردیم، اگر جزء دومش رو عدمی فرض کردیم، اصل به درد میخوره. چرا؟ چون اصول عملیه در امور عدمیه کاربرد داره. اما اگر واجب تبعی رو جزء دومش هم وجودی معنا کردیم، میدونی چجوری معنا کنیم؟ بگیم تعلق به اراده تبع. خوب عنایت داشته باشیم، تا الان میگفتیم واجب تبعی جزء دومش چیه؟ لم یتعلق بهی اراده مستقله. حالا میخوام جزء دومش هم وجودی معنا کنیم. واجب تبعی یعنی چی؟ یعنی تعلق به اراده تبعا. تعلق که میشه امر وجودی، یا اگر این کارو کردی، یعنی گفتیم واجب تبعی جزء دومش هم امر وجودیه. واجب تبعی به چیزی میگن که متعلق باشد به او اراده تبعی. اگر جزء دوم رو وجودی معنا کردین، اینجا دیگه اصل کاربرد نداره، ولو ملازمه. این امر وجودی ملازمه با امر عدمیه. اگر ما گفتیم تعلق به الاراده طبعا، ملازم است با این که لم یتعلق به الاراده مستقلا، ولو ملازمه با امر عدمیه. اما چون که تعلق به الاراده طبعا امر وجودیه، امر وجودی رو نمیشه با اصل احراز کرد. پتا اینجا چی شد آقا؟ واجب تبعی رو جزء دومشو عدمی معنا کردی. یعنی چی؟ لم یتعلق به الاراده مستقلن. اگر اینجوری معنا کردیم با اصل میشه احراز کنی، بگیم اصل عدم اراده استقلالیه. اما اگر نه، جزء دومش هم وجودی معنا کردیم، گفتیم واجب تبعی یعنی چیزی که تعلق به الاراده طبعا. اگر اینجوری معنا کردیم دیگه اون اصل به درد نمیخوره. نه، لو کانت تبعی امرن وجودی یعنی لما کانت. اون لما کانت جواب لوه. اگر ما تبعی رو جزء دومش تا حالا چکار کردیم؟ جزء دوم رو عدمی معنا کردیم، لم یتعلق بهی ارادت مستقله. اما اگر نه، گفتیم جزء دومش هم امر وجودیه. اگر تبعی رو اینجوری معنا کردیم، واجب تبعی چیزیست که یتعلق به الاراده طبعا، اگر وجودی معنا کردیم لما کانه. نمی باشد که یثبتو بها، یعنی یثبت تبعی ثابت نمیشه تبعی بها. ها میدونیم به چی برمیگرده؟ به اون اصاله عدم تعلق اراده مستقله. شما نمیتوانی اگر تبعی رو وجودی معنا کردی، ثابت نمیشه اون تبعی به اصاله عدم اراده مستقله الا علی القول به اصل مثبت. مگر اصل مثبتی بشین، بیایم بگیم آقا چون که این ملازمه با امر عدمیه، ما میتوانیم ثابت بکنیم و لوازم عقلیش هم ثابت بکنیم. بیان بگیم درسته جزء دوم تعلق به الاراده طبعا امر وجودیه، اما این تعلق به الاراده طبعا ملازم است با عدم تعلق اراده مستقله. پس چون ملازم با امر عدمیه، من میام استصحاب میکنم، میگم از عدم اراده تعلق اراده مستقله است. اون وقت میخوای چیکار کنی؟ میخوای ثابت کنی پس تعلق به الاراده طبعا. اومدی لازمه عقلی رو ثابت کردی و این اصل مثبته و ما اصل مثبت قبول نداریم. پس نتیجه چی شد آقا؟ واجب تبعی اگر جزء دومش عدم تعلق اراده مستقل باشه، میشه با اصل احراز کنی، محذور اصل مثبت نداره. اما اگر تبعی رو وجودی معنا کردی، وجودی کدومه؟ تعلق به اراده طبعا. اگر وجودی معنا کردیم تبعی رو، وجودی رو عنایت داشته باشین، چیه؟ تعلق به اراده طبعا. اگر جزء دوم رو یعنی واجب تبعی رو جزء دومش هم امر وجودی معنا کردیم، امر وجودی خاص، امر وجودی خاص کدومه؟ یعنی تعلق به اراده طبعا غیر متقدم به عدمی. یعنی عدمی دیگه قائم به عدمی نی، تو اون فرض قبلی قائم بود به عدمی، ولی نه، اگر وجودی معنا کردیم اونجا دیگه اون اصل عدم اراده مستقله کاری صورت نمیده. و امکان یلزمه، عنایت بفرمایید، در نظر ادبی دو تا ضمیر مرفوع تو این دو تا فعل مستتره، برمیگرده به امر وجودی. کان یلزمه، دو تا ضمیر مرفوع مستتر که فاعلشه، برمیگرده به امر وجودی. یه ضمیر منصوب بارزم داریم، یلزم هو، که اون مفعولشه، او به امر عدمی برمیگرده. اگر این ضمیرها رو یه خود کم و زیاد بکنید آقا، عبارت اصلا روشن نمیشه. با و امکان اون امر وجودی، یلزم اون امر وجودی با اون امر عدمی، میگه ولو این که اون امر وجودی ملازمه با امر عدمیه، چون تعلق به الاراده طبعا ملازم است با چی؟ ملازم است با عدم اراده استقلالی. ایشون میگه بله، اگر وجودی معنا کردی، ولو اون وجودی ملازمه با عدمیه، ولی معذالک شما دیگه اصل به درد نمیخوره. اگه عدمی بود اصل به دردش میخورد، اما اگر وجودی باشه ولو ملازمه با امر عدمی هم باشه، اونجا دیگه اصل کاری صورت نمیده الا علی القول به اصل مثبت، مگر اینکه اصل مثبت رو حجت بدانی. یعنی بیایم به اعتبار امر عدمی اینجور بگیم، بگیم این واجب تبعی، اصل اینی که اراده مستقله به او تعلق نگرفته چون ملازمه با امر عدمیه. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی پس تعلق گرفته اراده تبعی، این لازمه عقلی اونه و اصول عملیه لازمه عقلیش ثابت نمیکنه کما هو و واضح. فهم اشاره به اینه که حتی اگه اصل مثبت هم حجت بدانیم اینجا درست نمیشه. تا الان ایشون گفت چی؟ ایشون گفت چون اصل مثبته نمیتوانیم اصل جاری کنیم. با فهم میخواد بگه حتی اگر اصل مثبتم حجت بدانی، معذالج ما نمیتوانیم بیایم اینجا تعلق به امر اراده تبعی رو ثابت بکنیم. چرا؟ اگه اصل مثبت باشه پس چرا شما جایز نی؟ میگه به خاطر اینکه معارض داره. شما اگر با این اصل مثبت اومد ثابت کردی اراده تبعی را، خب این معارض است با عدم اراده استقلالی. شما از اون ور میگی اراده تبعی، از اون ور میگی چی؟ از اون ورم میگیم عدم اراده استقلالی. اگر شما اصل مثبت هم حجت بدانی و به اعتبار امر عدمی بیای بگی اصل عدم اراده مستقله و ثابت بکنی لازمش رو، که لازمش تعلق اراده تبعیه، این معارض داره. چرا؟ چون شما میخوای با این اصل ثابت بکنی که این اراده تبعی داره و حال اون که معارض است با این که اراده استقلالی داره، پس اصل مثبت اولا اصل جاری نمیشه. پس هم میگه حتی اگر اصل مثبت هم ما حجت بدانیم، شما نمیتوانی بیای اراده تبعی ثابت بکنی. چرا؟ برای این که اگر بگی اصل اراده تبعیه، معارض است با اصل اراده استقلالی و اون تعارضش نمیذاره شما اصل رو جاری بکنی. خب این تا اینجا آقا، این دو سه روزه بحث ما مربوط بود به هم دیگه، این تمام شد. تذنیب سر مطلب تموم شده. تذنیب مشتق از ذنبه، ذنب یعنی دم. سر مطلب تمام شد، مونده دمش مونده. البته مقصود از دم یعنی دنباله، یعنی ما الان میخوایم دنباله بحث بکنیم. ما دیگه از رو نمیتونیم تطبیق بکنیم، فقط من یه چند کلمه ای از خارج صحبت بکنم دیگه فردا معطل این متفرقات نشیم. ببینید آقا، ما صفحه 139 با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 139 گفتیم چی؟ فصلون، صفحه 139 فصلون فی مقدمت الواجب. سر مطلب از اونجا شروع شد. الان فردا انشالله میخوایم دوم مطلب رو بخونیم. سر مطلب از کجا شروع شد؟ از صفحه 139 فصلون فی مقدمت الواجب. ما در این فصل که سرش تموم شده، از فردا میخوام دومش شروع کنیم، این بحث مسئله مقدمه واجبه. اون وقت ایشون اونجا فرمودن ما قائلیم به این که بین وجوب چیزی و وجوب مقدمش ملازمه است. اگه نظرتون باشه، ایشون از روز اول این حرف ملازمه رو زدن، یعنی اگر شارع چیزی رو بر شما واجب کرد، ملازمه است بین وجوب او و وجوب مقدمش. اگر شما مستطیع شدین، شارع حج رو بر شما واجب کرد، مقدماتش هم واجبه. مقدماتش کدومه؟ طی مسافه، تهیه زاد و راهله، گذرنامه گرفتن، بلیط هواپیما گرفتن، تمام اینها واجب میشه. اگر شما مستطیع شدین، حج و شارع بر شما واجب کرد، ملازمه است بین عبارت ایشون هم اینه. بحث مهم اینه که میخوام بحث کنیم از ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمته. یعنی اگر شارع بر کسی حج واجب کرد، ملازمه است بین این که مقدمات اون حجم واجبه، مقدماتش تهیه مسافته، تهیه زاد و راهله است. لذا میفرماد فتکون و مسئلتن اصولیه. پس این مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه. حالا تعریف مسئله اصولیه چیه؟ ایشون تا حالا آقا دو بار مسئله اصولیه رو تعریف کردن. یکی اول کتاب فرمودن مسئله اصولیه اونیست که یقع و فی طریق استنباط احکام شرعیه. یه بارم آخر صفحه 43 با این نسخه ای که دست منه، ببینید این عبارت ایشون آخر صفحه 43 ایشون میگه المسئله الاصولیه یلتی یقع و فی طریق استنباط شرعی. پس این دوتا مطلب یادتون باشه، اولا بحث ما در مقدمه واجبه و دیگر این که ما قائلیم به ملازمه، یعنی اگر چیزی واجب شد بالملازمه مقدمش هم واجب میشه و این بحث در مقدمه واجب مسئلتون اصولیه. مسئله اصولیه رو تا حالا دو بار تعریف کردیم، یکی اول کتاب یکی آخر صفحه 43، المسئلت الاصولیه هیلتی یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه. اینجا ایشون یک کلمه هم اضافه میکنه، مسئله اصولیه اینه که بتوانه کبرای قیاس واقع بشه و یقع و فی طریق استنباط. الان دیر شده، میخواستم یکی دوتا مثال بزنم از خارج که بتونیم عبارت اینجا قدیم مشکله، میخواستم یه مثالی بزنم که اون مسئله اصولیه رو صغرا و کبراشو بگم تا اینجا تطبیق بکنیم، نشد. انشالله سر مطلب تزنیبون فردا رفقات سر مطلب تشریف بیارن، انشالله دیگه مطلب روشن میشه.